ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. شمارش نزدیک به 97% از آرا نشان از همه پرسی ترکیه حاکی از پیروزی موافقان تغییر قانون اساسی دارد. تعداد قربانیان سیل در غرب ایران به بیش از 40 تن رسید. محمود احمدی نژاد میگوید شرایط به طور کلی تغییر کرده است. درود شنونده گرامی. شمارش نزدیک به 97% از آرای رفراندوم ترکیه امشب حاکی از پیروزی موافقان تغییر قانون اساسی است که اختیارات وسیعی به رئیس جمهور می‌دهد. به گزارش رویترز پس از شمارش 97% از آرا بیش از 51% به تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی رأی مثبت داده است. چنانچه شمارش آرا به همین ترتیب پیش برود، 18 مورد از قانون اساسی ترکیه تغییر خواهد کرد و پست نخست وزیری لغو خواهد شد. با این تغییرات رئیس جمهور اختیارات بیشتری خواهد داشت و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور 63 ساله فعلی دولت جدیدی تشکیل می دهد و احتمال دارد تا سال 2029 میلادی در مقام رئیس جمهور باقی بماند. مخالفان رفراندوم و تغییر قانون اساسی می گویند این تغییرات موجب سرکوبی بیشتر و نقض آزادی های فردی در ترکیه خواهد شد. به گفته منابع دولتی در ایران شمار قربانیان سیل در 5 استان غربی کشور به بیش از 40 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا معاون وزیر کشور گفت که استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، زنجان و اردبیل در روزهای اخیر شاهد باران شدید بودند. اسماعیل نجار افزود که بیشترین تلفات سیل متعلق به روستای چنار در شهرستان عجبشیر است که 20 تن از ساکنانش جان خود را از دست دادند. همزمان پایگاه خبری پلیس راهور اعلام کرده به دلیل طغیان رودخانه ها 8 راه مواصلاتی کشور مسدود شده است. بر اساس این گزارش راه‌های شمشک دیزین، پونل خلخال، اولنگ شاهرود، شیراز جهرم، گنجنامه تویسرکان، رودبار کهنوج و اشنوی پیرانشهر راه‌های مسدود شدند. رئیس سابق جمهوری اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتد پرس با تأکید بر حمایت از حمید بقایی درباره دلیل داوطلبیش برای نامزدی با وجود توصیه رهبر جمهوری اسلامی اظهار داشته شرایط به کلی تغییر کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس محمود احمدی نژاد در این مصاحبه از پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا اخیراً دیداری با آیت الله خامنه‌ای داشته امتناع کرده است. محمود احمدی نژاد بار دیگر اعلام کرد برای حمایت از حمید بقایی نامزد شده است. به همچنین گفت که نحوه حمایتش از بقایی در حال حاضر قابل توضیح نیست و بستگی به شرایط زمان و مکان دارد. محمود احمدی نژاد و حمید بقایی در 23 فروردین برای کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی داوطلب شدند. داوطلبی محمود احمدی نژاد برخلاف توصیه رهبر جمهوری اسلامی عکس‌العمل منفی جناح اصولگرا و محافظه‌کاران را به دنبال داشته است. آیت الله علی خامنه‌ای در 5 مهر تأیید کرد به محمود احمدی نژاد اظهار داشته است که صلاح نیست در انتخابات پیشرو شرکت کند. و غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز گفت که پرونده محمود احمدی نژاد رئیس سابق جمهوری اسلامی و حمید بقایی معاونش همچنان مفتوح است. به گزارش ایرنا حجت الاسلام محسنی اژه‌ای تاکید کرد که این پرونده ها هنوز منجر به صدور حکم نشدند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه برنامه هفتگی در عرصه فناوری‌های جدید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید.
یکی از فناوری‌های خبرساز در بازار داخلی ایران به ویژه در ماه‌های اخیر فناوری درخواست تاکسی از طریق اپلیکیشن بود. دو اپلیکیشنی که در تهران با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به حمل و نقل درون شهری را اندازی شدند، نظرات بسیاری را به خود جلب کردند. اما در این حال مخالفت‌هایی را هم در میان تاکسیداران و برخی مسئولان برانگیختند. در این برنامه از دات‌کام مروری می‌کنیم بر آنچه در ماه‌های اخیر بر سر اپلیکیشن‌های تاکسی یاب آمد. در پراگ، جایی که من در آن زندگی می‌کنم، چند سالی است که شرکت‌های سرویس دهنده تاکسی تلفنی به دریافت درخواست مشتریان از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی یا اپلیکیشن‌های تحت وب می‌پردازند. کافی است که اپلیکیشن یکی از این شرکت‌ها را روی گوشی خود نصب کنید و نام و شماره تلفن خود را در آن ثبت کنید و پس از آن با مشخص کردن جایی که در آن هستید و تاکسی را در آن آدرس می‌خواهید، منتظر بمانید تا نزدیک‌ترین تاکسی متعلق به شرکت مورد نظرتان شما را در آدرس وارد شده بیابد و سوار کند. و البته چنین خدماتی مدت هاست که در دیگر کشورها هم به شهروندان ارائه می شود. گرچه یک رقیب جهانی که امکاناتی گسترده تر را به کاربران ارائه می کند، حالا مدت هاست که داد این سرویس دهندگان محلی تاکسی را درآورده. اوبر، سرویس دهنده‌ای که در آمریکا راه اندازی شده اما حالا در ده‌ها کشور مختلف سرویس دهی می‌کند، به کاربر خود امکان می‌دهد که از طریق اپلیکیشن مبدأ و مقصد خود را مشخص کند، بداند که برای طی مسیر مورد نظر چقدر باید پرداخت کند و البته بتواند راننده مورد نظرش را انتخاب کند و بعد از انجام سفر درون شهریش به او و سرویسی که در اختیارش قرار گرفته امتیاز دهد. اوبر همچنین به کاربرش امکان می‌دهد با اتصال کارت‌های اعتباریش به اپلیکیشن هزینه سفر درون شهری را با استفاده از کارت پرداخت کند و به این ترتیب مشکل همراه نداشتن پول نقد هم حل می‌شود. اما دو موضوع در ارتباط با این اپلیکیشن به اعتراض خیلی از تاکسیداران یا سرویس دهندگان محلی دامن زده. اوبر برای مسیرهای مشابه قیمت به مراتب کمتری نسبت به تاکسی‌های محلی می‌گیرد و در این حال این سرویس به هر دارنده خودرو اجازه می‌دهد که خودروی خود را به تاکسی تبدیل کند. چطور؟ کافی است شما به عنوان راننده اپلیکیشن دیگری را روی گوشی خود نصب کنید و از طریق آن خودروی خود را در سامانه اوبر ثبت کنید. پس از آن شما هم دریافت کننده درخواست‌های تاکسی از اوبر خواهید بود و می توانید هر وقت خواستید به کار حمل و نقل مسافر بپردازید. بنابراین بازار تاکسی رانی هم به لحاظ تعداد خودروهای سرویس دهنده و هم به لحاظ قیمت رقابتی تر می شود و از انحصار چند شرکت یا آژانس خاص در می آید. اما در سالی که گذشت دست کم دو شرکت نوپا تلاش کردند سرویس مشابهی را به شهروندان ایرانی به ویژه در تهران ارائه کنند و اگر در اوائل کار کسی فعالیت آنها را جدی نمی گرفت، حالا این فعالیت زیر ذره‌بین شورای شهر، تاکسی رانی، پلیس و حتی دولت قرار دارد. اما پیش از هر چیز ببینیم شهروندان تهرانی در مورد استفاده از این اپلیکیشن ها چه نظری دارند.
تاکسی آنلاین مزایاشو بگیم یا معایبش؟
من تاکسی اینترنتی استفاده میکنم، من و بچه هم
کرایه 20 تومانی 10 تومان میبره. کار آژانس تاکسی عمر خراب کرد.
یه سری جاها رو قیمتش واقعا پایین تر از تاکسی معمولی میده.
یه خانواده زنگ میزنه آژانس،
این اطمینان خاصی دارن، ما رو میشناسن، با ما کار میکنن.
همه اونا نوخوردن انداختن، چیزی به نظر من چیز معقولی نیست.
اینها بخشی از نظراتی است که در یک مناظره تلویزیونی که در تلویزیون دولتی ایران با موضوع تاکسی‌های اینترنتی برپا شد به آن اشاره شد. اما در همین مناظره تلویزیونی میلاد منشیپور مدیر عامل شرکت تپسی اینگونه از فعالیت این اپلیکیشن و اپلیکیشن‌های مشابه گفت.
ما یک نرم افزار کامپیوتری هستیم، ما یک الگوریتم هستیم که میشینیم وسط راننده ها و مسافرین و این دوتا رو به صورت بهینه به همدیگه متصل میکنیم و فرایند پیدا کردن راننده، نزدیکترین راننده برای نزدیکترین مسافر رو بهینه میکنیم. خب توی این پروسه و فرایند چه اتفاقی میفته؟ اول از همه راننده هایی که تا دیروز توی سیستم های سنتی تاکسی باید منتظر میشدن تا سفارش تاکسی براشون بیاد، دیگه اون نیاز رو ندارن به خاطر اینکه این فرایند بهینه نشه. ناگهان من مثال میزنم، وقتی که یک راننده در سیستم آژانس کار میکنه، بعد از اینکه درخواست رو میگیره از مبدأ یک به مقصد دو میره، از مقصد دوباره مجبوره که به مقصد یک خالی برگرده و منتظر بمونه برای درخواست بعدی که براش میاد، وقت تلف شده برای راننده هست. تاکسی هایی که در واقع تو سطح شهر هستن، تاکسی های گردشی، مسافر رو پیاده میکنن در مقصد خودشون، میگردن توی شهر به صورت خالی دنبال مسافر بعدی، مصرف سوخت، مسیری که طی میکنن وقتی که از خود راننده تلفشه. ما چه میکنیم؟ ما کاری که می‌کنیم اینه که از این نرم افزار و از این تکنولوژی و از داده‌ای که در واقع پشت این تکنولوژی نشسته، زمان راننده رو بهینه می‌کنیم. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که یک راننده در سیستم‌های آنلاین تعداد سفرهایی که در 10 ساعتی که قراره در روز کار بکنه افزایش پیدا می‌کنه. وقتی که یک راننده می‌تونه تعداد سفرهایی که در روز انجام میده بیشتر بکنه و درآمد روزش رو کلاً بیشتر کنه، درآمدی که از هر سفر داره رو می‌تونه کمتر در واقع از مسافرین دریافت بکنه و چی میشه؟ قیمت تمام شده برای مسافر کاهش پیدا می‌کنه.
اما در همین مناظره بحث به جاهایی مثل ثبت تاکسی ها و اخذ پروانه کسب هم رسید، جایی که فرهاد حدادیان سخنگوی اتحادیه آژانس ها به فعالیت تاکسی های اینترنتی معترض بود.
فعالیت شما
آقای حدادیان،
تکنولوژی ما
مردم
نداریم.
متوجه شدن شما دارید تلاش بی خودی میکنید.
شما اصلا تاکسی استخدام نمیکنید، شما تو
ما
خود
ما
سایت تو...
میکنیم، ما از فردا کار میکنیم. اگر شهر تهران اجازه بده،
شما آفرین اجازه بده نداریم. شهرداری متولی خب تو حمل و نقل،
پس نگید که ما داریم 80000
اجازه بده
از کار بی
صلاحیت
شما نمیکنید. ما میایم باعث مجلس شهر
کدوم
پروانه کسب شما قدیمی شو
جدید
بکنیم.
اینا قوی آقای شما اجازه فعالیت حمل و نقل نده.
اما این همه دردسرهای شرکت‌های نوپای تولید کننده اپلیکیشن‌های اینترنتی نیست. این قبیل اپلیکیشن‌ها ظاهراً از نرم‌افزار مسیریابی ویز استفاده می‌کنند که چند سالی است در تملک گوگل است. یک برنامه مسیریابی مانند نقشه گوگل، با این تفاوت که کاربران می‌توانند وقایع مربوط به ترافیک مانند تصادف، وجود پلیس یا دوربین‌های نظارتی را روی نقشه ثبت کنند و به یکدیگر اطلاع دهند. گوگل این اپلیکیشن را در سال 2013 از یک تولید کننده اسرائیلی خریداری کرده و شاید همین موضوع سبب شده معاون دادستان کل کشور ویز را نرم افزاری جاسوسی و متعلق به اسرائیل بخواند و تایید کند که این نرم افزار به تازگی به دستور مقام‌های قضایی فیلتر شده. و خب شاید همصدا با همین برشست‌سازی هاست اگر تاکسیرانان که تا اینجا چند بار علیه دو اپلیکیشن تپسی و اسنپ تجمع اعتراضی داشتند، شعارهای عجیب در این تجمعات سر می دهند. در زمینه فعالیت این اپلیکیشن ها پلیس راهور اخیراً تهدید کرده که تاکسی های اینترنتی فاقد مجوز جریمه می شوند. اما وزیر ارتباطات در دولت حسن روحانی اظهار نظری کرده که به حمایت دولت از راه اندازی چنین سرویس هایی تعبیر شده است.
ما مدت هاست که هم در جلسات متعددی که داریم در حاشیه دولت، ما راجع به کار کسب و کار الکترونیکی با هم مرتب مشورت می‌کنیم. من میخوام این نکته رو خدمتتون عرض کنم که در دولت همه حامی این کار.
قصه تاکسی های اینترنتی و اپلیکیشنی وجه دیگری از تقابل هایی است که این روزها در گذار از داد و ستد های سنتی به داد و ستد های دیجیتال در میان است. بازاری که خیلی از شرکت های نوپا در ایران هدف قرار دادند، بهره گیری از فرصت های آنلاین و تلفن های هوشمند برای تسهیل پیچیدگی هایی است که در داد و ستد های سنتی در جریان بود. باید دید جدال ارائه دهندگان سنتی خدمات با شرکت‌های نوپا چه میزان بر فعالیت یا همه‌گیری خدمات این شرکت‌ها تأثیر خواهد گذاشت. در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید.